أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى. جلسه هشتم است که راجع به جلسه هفتم که درباره تفسیر قرآن صحبت میکنه. آیه 24 از اول سوره بقره، سوره هم دو گفتیم در دو جلسه، بعد هم سوره بقره، الان آیه 24 هستیم. در آیه 23 خوندیم که و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شک دارید در اون چه بر عبد خودمون نازل کردیم پیغمبر، اگر شک دارید که این قرآن از طرف خدا هست یا از طرف خدا نیست، فأتوا بسورة من مثله، یه سوره مثل قرآن بیارید. این فعتو به صورت من مثل قرآن چند دفعه تخفیف داده، یه جا میگه فعتو به کتاب، یک قرآنی بیارید مثل قرآن، بعد تخفیف داده. خب قرآن 114 سوره، فرموده که اگر شک دارید که این قرآن معجزه هست یا نیست، حرف خداست یا حرف بشر، فعتو به عشر سوره، 10 تا سوره بیارید. باز 10 تا سوره تخفیف داده، یعنی از 114 تا یه مرتبه 110 تاشو یه جا بخشیده، فرموده فعتو به عشر سوره، 10 تا سوره بیارید. باز از 10 تا سوره هم 9 تاشون بخشه، میگه فعتو به صورت. شما نمیخواد جنگ کنید، این همه جنگ ها و جزیه ها و داغ ها و تجهیزات و تدارکات و توطئه ها و برنامه ریزی ها برای چی؟ پیغمبر حرفش اینه که میگه این آیات از طرف خداست و همین الف با هم شروع شده، الف لام میم کاف ها یا عین صاد، با همین الف بایی که شما حرف میزنید من یه قرآن آوردم، شما مثل قرآن بیارید، ما از کارمون برمون داریم. چند دفعه تخفیف داد، یه مرتبه تخفیف داد از 114 سوره به 10 سوره، یه مرتبه تخفیف میده از 10 سوره به 1 سوره، خیلی تخفیفه. چند دفعه هم تحریک میکنه، یعنی به غیرت وام داره که ان کنتم صادقین، اگر راست میگید، بعد او شهدا اکن، هر کس رو میخوای به عنوان گواه بخواید، جای دیگه میگه بعد اومن استطعتم، هر کس رو میتونی دعوت کن، کنفرانس بین المللی تشکیل بده. یه جا میگه ولن تستطیع، او هرگز نمیتونید، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، پشت به پشت هم بدید نمیتونید. هی هم جملات میگه که انسان سعی کنه که بلکه بتونه، اگر مردید، اگر راست میگید، پشت به پشت هم بدید، از هر کس بخواد دعوت کنید، این همه تحریک میکنه، این همه تخفیف میده، ولی بشر الان اسلام چقدر دشمن داره، دنیای استکبار خب خیلی مخالف مسلمان هست، این همه مسلمان ها و اسلام دشمن داره، الان هم همین حاله هست. شما این همه عرب دارید، عرب زبان مارکسیست، عرب زبانی که منکر خداست، منکر پیغمبره، عربا که همه شما مسلمان نیستن، باسواد هم هستن، زبان مادریشون عرب، این همه دانشمند یه سمیناری درست کنن، یک آر سوره مثل سوره قرآن بیارن، چیه که این تمام دشمنان اسلام از هر دری تو میان، بودجه، پول، توطئه، تهمت، چه خبر، این همه کار میکنن، کتاب چاپ میکنن علیه اسلام، به زبان‌های مختلف ترجمه میکنن، ایجاد شک، گاهی یه وقت میبینی همه رادیوهای بیگانه علیه یک مسلمان واقعی یا علیه یک فکر اسلامی، همه رادیوها و بلندگوها و بوقها بسیج میشه، چه خبره؟ نمیخواد بسیج چی؟ یه سوره بیارید خلاص. این آیه فرمود که فإن لم تفعلوا، اگر این کارو نکردید، ولن تفعلوا، اگر مثل قرآن نیوردید، ولن تفعلو، هرگز هم نمیتونید بیارید، فتقوا النار التي وقودها الناس، پس از آتشی که هیزم و سوختش خود مردم و سنگ ها هستن و برای کافرا و کفار آماده شده، پس بترسید. خب این آیه باز نکاتی هستی که قاطعیت و یقین به هدف یکی از اصول رهبری است. رهبر باید به هدفش قاطع باشه، یقین داشته باشه. این تو آدم قاطع بگه، بگه من این آیه رو آوردم، پشت به پشت هم بدید، همه همدیگه رو دعوت کنید، نمیتونید برید. ایمان به هدف. یه وقت جلسه نشستن فکرها کردن که گفتن بریم پلو پیغمبر بیه جوری آرامش کنیم، دست از حرفاش برداره، میخواد ازدواج کنه، پول میخواد، مقام میخواد، هر چی میخواد بشه. آمدن خوب که حرفاشون رو زدن، حضرت فرمود اگر خوشید دا به یک دستم بده، مهر به یک دستم، من دست از هدف من نمیدارم. بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمود تنها هم اگر باشم، اگر خمینی تنها هم بماند با استکبار مبارزه میکند. ابراهیم یکی بود، الزاهش ابو طالب یکی بود، افراد هستن یکی هستن، یک امتن. قاطعیت بر هدف. خب حالا که نمیتونید مثل قرآن بیارید، فتقو، وقتی احساس عجز کردید خب دیگه تسلیم حق شید. انسان بی تفاوت در ردیف سنگه، میگه بترسید از دوزخی که آتشگیرونش و هیزم و سوختش سنگست و آدم. انسان وقتی بنشد لجباز شد، اینجا سنگ دل شد، اونجا هم سنگ میشه، یعنی خودش خودش میشه از تو. بترسید از آتشی که آتش گیرونش خودتون هستید. خباثت های درونی در قیامت تجسم پیدا میکنه، آتش گیرونه میشه، انسان خودش جهنم سازه. و کفر ببینید چه میکنه، انسانی که انی جاعلن فی الارض خلیفه، خلیفه خدا کنار میگه وقود الناس و الحجاره، کنار حجاره حجر سنگ قرار میگیره. انسان اگر در راه خدا شد میشه خلیفه خدا، اگر ضد خدا شد میشه وقود الناس و الحجاره، کنار سنگ قرار میگیره. قرآن از آینده هم خبر میده، اینم یکی از معجزات قرآنه که میگه ولن تفعلوا، در تاریخ بشر آینده هم نخواهد تونست مثل قرآن بیاره. یه وقت میگه امروز نمیتونید، ممکنه دنیای اتم، دنیای برق و صنعت، دنیای کامپیوتر، دنیای تسخیر فضا. میگه نه ولن تفعلوا، اگر کل کرات آسمون ها هم در اختیار شما باشه نمیدونید یه سوره مثل قرآن بیارید. ولن تفعلوا خبر از آینده میده، این از آیاتی است که از غیب خبر میده. بریم سراغ آیه 25. ان الله و بشر الذین آمنوا و عمل الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار کلما رزقوا منها من ثمرتن من ثمره رزقا کلما رزقوا منها من ثمرتن رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتو به متشابه و لهم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون. و بشر المؤمنین، پیغمبر به مؤمنین بشارت بده، مؤمنون کیا هستن؟ و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، به افرادی که اهل ایمان و عمل صالح هستن بشارت بده. ایمان از عمل جدا نیست، این که میگن دلت پاک باشه غلط، ایمان و عمل، عملم نه عملوا صالح، عملوا الصالحات. الصالحات کلمه جمعه و الف و لام داره، در ادبیات عرب هر وقت جمع الف و لام داشت یعنی همه کارا با صالح باشه. مثلا یه وقت میگم مسجد، یعنی یه مسجد، یه وقت میگم مساجد یعنی چند تا، یه وقت میگم المساجد یعنی کل مساجد. نگفته صالح یعنی یه کار خوب، نگفته صالحات یعنی چند تا، گفته الصالحات. مسجد مساجد، المساجد صالح، صالحات الصالحات. اگر جمع الف و لام داشت یعنی همه، و عملو از صالحات، همه کارا باید درست باشه. یعنی دین مثل پزشکی نیست، پزشک آدم ممکنه بگه من متخصص چشمم، اون متخصص حلق و بینیه، اون متخصص امراض جلدی. اسلام تخصصی نیست که من متخصص نماز شبم، حال جبهه ندارم، من متخصص جبهه هستم، حال نماز ندارم. از صالحات، رهبر ما علی بن ابی طالب در همه ابعاد ناله داشت، نعره داشت، خطیب بود، قاری بود، کشاورز بود، کارگر بود، رزمنده بود، عشق داشت، شمشیر داشت. از صالحات بشارت بده به کسانی که اهل ایمان هستن و تمام کارشون صالحه، چی بشه برد بزید انلهم جناتن، برای اینها روز قیامت بهشته. اونها که لجبازن فتقون نار، از آتش باید بترسن. اونها که اهل ایمان و عمل صالحن، باغهایی بهشون داده میشه که تجریم انته در انهار، باغهایی که نهرهای آب از پای درختاش عبور میکنه. کل ما رزق منها من ثمرتن، هر وقت از میوه های اون باغ اهل بهش داده میشه میگوین قالو هاذا الذی رزقنا من قبل، وقتی از میوه های بهش میخورن میگن که این همان است که قبلا به ما داده شده، یعنی جزای کارهای صالح قبلی ماست در دنیا. در دنیا کارهای صالحی کردیم، اینا مزد اونهاست. یا ممکنه معناش باشه که نظیر میوه های قبلی است، ولی بعد میفهمن که نه، این طعم و مزهش جور دیگه. اول خیال میکنن این همون مشابه میوه‌ای که خوردن، بعد میگن نه جور دیگه است. یا میگن میوه ها رو مشابهش رو در دنیا دیدیم، اما اونها کجا، اینها کجا، اینها کجا، اونها کجا. و اطوبهی متشابه ها، میوه هایی که به اونها داده میشه همه متشابه هن، این همه مرغوبن، همه خوش عطر و زیباست، مثل میوه های دنیا نه که چند درجه داشته باشه. انار درجه 1، درجه 2، درجه 3، برنج چند درجه داشته باشه. در دنیا میوه هاش چند درجه داره، مرغوب و نامرغوب داره. قیامت میگه و اطوبهی متشابه ها، از نعمت هایی که به اینها داده میشه متشابه هن، این همش مرغوب و خوشمزه و خوش عطر. ولهم فیها ازواج مطهره، همسران پاک، باکره، لم یطمسهن قبلهم انس ولا جان، دست نخورده. و هم فیها خالدون، اونی که خیلی مهمه اینه که ازشون نمیگیرن. در دنیا مشابه قیامت رو با تفاوت‌های زیادی میشه درست کرد. مثلا خب همسر زیبا گیر میاد، باغ زیبا گیر میاد، باغی که توش نهر آب جاری باشه میشه پیدا بشه، میوه های 100% مرغوب و خوشمزه و خوش عطر. اون چه در بهشت است با تفاوت‌های زیادی که داره یه مقداری یه چیزی شبیه اونو میشه درست کرد، اما چیزی که در بهشت است و امتیاز بهشته، یکی از امتیازات بهشته اینه که خالدون. دنیا رو شما بگو من نهر شیر درست میکنم، خیلی خوب، همه گاوداری‌ها رو میشه دید، همه شیراشون بیارن بریزن توی نهری، بعدم با موتور آدم شیرها رو تکونش بده، آدم در ظاهر حساب کنه یک نهر شیر مثلا داره یه جای عبور میکنه. و انهار من عسل مصفا، نهرهای از عسل تصفیه شده، میشه تمام عسل‌های دنیا رو آورد با یک موتوری کنتور چیزی این عسل ها رو تصفیه کرد و بعدم را انداخت که مثلا به چشم آدم بیاد که این نهر عسله. هر چی بگی امکانش هست که با یه چیزی با یه نحوی شبیهشو پاکم و زیادش درست کرد، اما آخری بگه با هم فیا خالدون. در دنیا هر کاری بکنه بالاخره زد میگیرن، اونی که در بهش شیرینه اینه که همیشه هست. نوه آدم خوشگله، بچه آدم زیباست، آدم رو بغل میکنه میبوسه لذت میره، اما بالاخره یادش میاد که ای که اومده یعنی تو برو. نوه که میاد فشار میاره به بچه، بچه به پدر، پدر به پدر بزرگ، بالاخره خوب که آدم نگاه کنه حیف که باید شما رو بگذارم بروم. ای و هم فیها خالدون. خب مجد و بشارت همراه با هشدار و اخطار یکی از اصول تربیتیه. در آیه اول، آیه قبل فرمود فتق و نار، اونجا بحث نار بود، اینجا بحث جناته. نار جنات، یعنی انسان باید هم بشیر باشه هم نذیر. ایمان قلبی باید همراه عمل صالح باشه. اگر در دنیا گفتن این چیز حرامه نخور، اولش در قیامت کامیاب میشی، اینا جبران میشه. و همسران بهشتی هم ممکنه حورالعین باشن که مثل لؤلؤ و باکره هستن و در همون عالم آفریده میشن. انا انشأناهن انشاء، یعنی دست اول، دست اول انشاء شدن. ممکنه هم همسران مؤمنی باشن که در دنیا زن خوبی بودن، اونجا هم با چهره بسیار زیبا برای شوهرشون هستن. چون قرآن فرمود ادخل الجنه انتم و ازواجکم، خودتون و خانمتون با هم برید بهش. البته اینجا یه طنزی یا کسی باز میگفت که حالا اینجا جاش نیست. یا آیه دیگه هم فرمود و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. ازواج و ذریات یعنی تو خانوادگی، مثل اینا که میرن مکه زن و شوهر و خواهر و برادر تو با هم تو یک کارمون اسم می‌نویسن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. خب بریم سراغ آیه بعد. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذین آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. بعض مخالفین اسلام از برخورد منطقی قرآن و اینکه قرآن میگه مثل من بیارید یه سوره، ده تا سوره، کتاب مثل من، خب عاجز میشدن، شروع میکردن مثالهای قرآن را بهانه قرار میدادن که چرا مثلا خداوند اسم عنکبوت رو برده، فرموده قدرت‌های غیر الهی مثل خانه عنکبوتن، یا اگر همه جمع بشن نمیتونن یه مگس خلق کنن، یا چرا مثلا در همین سوره منافق تشبیه شده به آدمی که در ظلمات تاریکی رگبار باران سرگردان و متحیره. این مسئله عنکبوت و مسئله مگس و مسئله منافق در دلهره مثل تاریکی زده و این مسئله ها چیه؟ منافقین یا کفار میگفتن که این مسئله ها اشکال میکنن، با بهانه میگرفتن، میگن بابا اینا که بحثاش علمی کنه، یه خود جوک میگه، یه خود مثل میزنه دا. یه خود مثال علمی نی، تحقیقاتی نیست. این مثال ها چیه؟ کتاب هدایت که نباید اسم مورچه توش بشه. قرآن اسم سوره ها رو اسم طبیعت گذاشته. سوره مورچه، سوره نمل، نمل یعنی مورچه، سوره نحل، نحل زنبور هستن، سوره تور، کوهه، سوره تین، انجیره، سوره نور، سوره شمس، قمر. خداوند به طبیعت خیلی عنایت داره، گاهی در بیان یه چیزی مثل میزنه، میفرماد تمام مردم جمع بشن لن یخلق و زبابا، یه مگس نمیتونن خلق کنن، و این یسلوب هم زبابا، اگر یه مگس هم یه چیزی برداره فرار کنه همه رئیسای جمهور عقبش بدرن، نمیتونن این از دهنش بگیرن، نمیتونن مگسی خلق کنن، و نه اگر مگسی چیزی برداشت فرار کنه میتونن ازش بگیرن. ضعف الطالب و المطلوب، خیال کار مگس قهرمانه، اونم گیره، همشون با هم ضعیفن. قدرت های غیر الهی مثل تار عنکبوته. اینا میگفتن این مثال ها چیه؟ ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا، خدا خجالت نمیکشه مثلی بزنه. حالا ما بعوضتن فما فوقها، پشه باشه یا بالاتر پشه، این بالاتر پشه یعنی بالاتر پشه در کوچیکی، یعنی کوچیکتر پشه، یا نه فما فوقها یعنی بالاتر پشه، پشه باشه یا فیل باشه، پشه باشه یا ریستر فرشه باشه. فاما الذین آمنوا، اونی که دنبال هدایت دلش میخواد حق را بشناسه و بفهمه، فاما الذین آمنوا، اونی که اهل ایمانه، فیعلمون انه الحق من ربهم، اونی که اهل ایمانه میفهمه که این حق. فاما الذین آمنوا، اونی که اهل ایمانه، فیعلمون انه الحق، میفهمه که این مثال حقه، از طرف پروردگارم هست، برای آموزشه، در مثل به قول طلبه ها میگن مناقشه نیست. و اما الذین کفروا، اما اونی که در خط کفر است و میخواد کافر بمونه، فیقولون ماذا اراد الله به هذا مثلا، میگن این مثلا برای چیه. به هر حال یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، خداوند با همین مثال افراد رو گمراه میکنه، افراد رو هم هدایت میکنه، اما اونی رو که گمراه میشه دست خودش رسان، و ما یضل بهی الا الفاسقین، خودش از مرز حق بیرون میره، خودش فاسقه. آیه بعد میفرماد که حالا این دو این آیه اهمیت مثال معلوم میشه، مثال برای تقریب به ذهن خوبه، در کتاب‌های آسمانی مثال بوده. اصلا در تورات یک کتابی است به نام کتاب امثال، مثل که ما در قرآن سوره‌ای داریم به نام سوره مائده، در کتاب تورات مال یهودی‌ها کتاب است که کتاب امثال. پیغمبر ما مثال می‌زنه، اهل بیت ما مثال‌ها داشتن، خداوند مثال‌ها می‌زنه. مثال برای تقریب ذهن خیلی خوبه. گاهی مثال میزنه برای قیامت، بعد میفهمد و کذالک الخروج. این مثال دیدید روز قیامت همینطور خارج میشید از زمین. گاهی یه صحنه رو میگم، میگم و کذالک النشور، اینطور روز قیامت محشور میشید. و کذالک الخروج و کذالک النشور کذالک یحیی الله الموتا. مثال ساده نگیرید، ما خیال میکنیم مثال مال بچه هاست. قرآن میگه مثال مال بچه ها نی، مثال مال بزرگ هاست. و ما یعقلها الا العالمون، سوره عنکبوت میفهمد و تلک الامثال ناربها للناس. این مثال هایی که میزنیم و ما یعقلها الا العالم میخواد مثال بفهمه. ساده نگیرید، بذاریم مثال بزنم. من مثلا داریم المؤمنو مرآت المؤمن، حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. مؤمن آینه مؤمنه. خب شما این خیلی ساده میگیدید، مؤمن آینه مؤمنه یعنی چه؟ من یه وقت زمان طاغوت این حدیثو که تو منزلمو شنیدم، پاشیدم راست آینه وایسیدم، در برابر آینه ایستادم و گفتم مؤمن آینه مؤمنه. اینقدر دیدم چیزی توی مثاله. این آینه غیر از ذره بینه، آینه ای با بزرگ نمی کنه. شما ای مردم بزرگ نکن. آینه ای با بی سر صدا میگه، داد نمیزنه. تو هم میگه ای بی داشت بی سر صدا بگو. آینه خوبی هارم میگه، فقط نمیگه کجای تو زشته، زیبایی رو میگه. تو هم میگه خواستی ای به مردم بگو، خوبی هاشون رو بگو. آینه از بس که جلا و صفا داره ای با میگه، قرض و مرض نداره. تو هم میگه خواستی انتقاد کنی رو صفا و محبت ای بشه بگو. مؤمن آینه ای مؤمنه. آینه روبرو میگه، پشت سر صفحه کوک نمیکنه. تو هم اگه خواستی از دوستت انتقاد کنی روبروش بگو، به خودش بگو دوست دارم که دوست عیب مرا همچو آینه پیش رو گوید. دوست دارم که دوست عیب مرا همچو آینه پیش رو گوید، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. یا دوست دارم میگم میخوام رفیقام مثل آینه باشن نه مثل شونه. دوست دارم که دوست عیب مرا همچو آینه پیش رو گوید، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. آینه وقتی عیب منو میگه که خودش گرد زده نباشه. مؤمنم وقتی حرفش در دیگران اثر میکنه که خودش معیوب نباشه. المؤمن و مرآت المؤمن. اگر آینه گفت لکه سیاهی تو صورت ده، آینه رو نمیشکنی، صورت رو تمیز میکنی. اگرم مؤمن از شما انتقادی کرد، مؤمن اذیتش نکن، اشکال خودتو برطرف کن. به اون نگو چرا از من انتقاد کردی، عیب تو برطرف کن. آینه مراعات پست و مقام نمی کنه. هر که باشه، آیت الله، تیمسار، سرهنگ، استاد دانشگاه، کشاورز، کارگر، هر که باشه، آینه مراعات پست و مقام نمی کنه. تو هم مراعات پست و مقام نکن، هر چه بگو. آینه اگر زدی شکستی، خورده هاشو برداشتی، باز اون قطعات آینه باز میگه اینجا سیاست. مؤمنم اگر ببره شکنجهگاه شکنجهش کنه، از زندان بیاد بیرون، باز دست از کارش بر نمیداره. من هی اینا تو ذهنم آمد نوشتم، بعد رفتم برای دوستان گفتم، اونها هم یه چیزای نو به ذهنشون آمد. یادم میاد در اون زمان ها قصه مال 20 سال پیشه که 26 نکته تو این مثال کوچیک من گیرم آمد، ولی ممکن است افراد دیگه مطالعه کنن. باز و ما یعقلها الا العالمون. مثال رو ساده نگیرید، مثال خیلی ریشه داره. خوبی مثال این است که برای عوام وسیله فهم است، برای محقق وسیله فکره. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا، حیا نمی کنه. اصلا حیا چرا آدم بکنه؟ ما باید جای حیا کنیم که یا عقل میگه زشته یا دین میگه زشته. بعد جانبا دادم حیا کنه. در حدیث داریم الحیاء و حیاءان، حیا داره قیمه، حیا و عقل و حیا و خمق. بعضی حیاها از احمقیه، بعضی حیاها از عقله. میخوای حرف زش بزنی حیا کن، نزگو نگو. اما میخوای سوال کنی حیا نداره. من روم نمیشه سوال کنم، خواهی زشته. لا حیا فی الدین یعنی چه؟ لا حیا فی الدین سوال مطلبی را آدم باید انجام بده. بعضی جاها باید حیا کنیم و چیز رو نگیم، بعضی جاها باید بگیم. بعضی جاها یه کسی خوب حیا کنه، دیگری نباید حیا کنه. یعنی حیا یه جهت خوبه، ایه دیگری خوب نیست. افرادی می آمدن منزل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مهمونی، مثلا نهار مهمون بودن، میشستن تا نزدیک غروب حرف میزدن، بعد از نهار گپ میزدن. پیغمبر کار داشت، دلش جوش میزد، میخواست برای کارش برسه. خب اینا میشستن یه عده میکردن، خجالت من اینجا حیا میگه. پیغمبر حیا میگه، میگه آقایون شما نهار مهمون بودید، الان چند ساعت بعد از ظهر پاشید برید بابا، با صاحب خونه کار داره. رو خجالت میکشه. وقت آیه نازل شد که فاذا طعمتم فانتشروا، طعمتم فاذا طعمتم طعامتون خودت فانتشروا، پاشید منتشر شید، پاشید برید. ولا مستأنسین للحديث، نشینید گپ بزنید. این گعده و شما این پیغمبر رو اذیت میکنه و پیغمبرم حیا میکنه، روش نمیشه بگه پاشید برید. ولی حالا به قول مثال میگن در ظرف غذا بازه، ولی بعد اون گربه که میاد، حیا گربه کجا رفته؟ ممکنه کسی بگه آقا بفرما خونه. خب فرمودی، ولی خود شما که میدونی بچه زیاده، خونش مستأجریه، جاش کمه، ما خودمون باید یه مراعاتی بکنیم. آدم پا درس نشسته، درس رو نمیفهمه، به استاد بگه آقا استاد من درس رو نفهمیدم، حیا آروم نشد. چرا رود نشد؟ ما آدم هایی داریم ده ها سال جنوبن، روشو نمیشه بپرسن آقا غسل چجوره. آدم ها داریم میاد تا مکه ریشش هم سفیده، عمل حجش رو انجام میده باطل. میگه خب چرا نپرسید؟ میگه خب روم نشد. اه تو از ایران پاشده اومدی مکه حج باطل انجام بدی، برای خجالت. تو عمر و جوانیت خرج میشه، درس نمیفهمی، از استاد رود نمیشه بپرسی، سوال کن. سفارش شده که اگر چیزی رو بلد نیستید خجالت نکشید، بپرسید. استاد گایدن باید بگه بلد نیستم. پیغمبر فرمود این ادری، نمیدونم بابا، لا اعلم. تو قرآن داریم این ادری، یعنی بلد نیستم، لا اعلم و ما ادری، نمیدونم. حضرت آیت الله عظمای طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ازش سوالی شد، ایشون با همون لحجه لطیف و شیرین ترکی خودش فرمود اگر بگویم نمیدانم اشکالی ندارد؟ گفتن نه. گفت نمیدانم. با یک لحظه که جگر آدم حال میامد، علامه بود، گفت نمیدانم. اولا پرسید اگر بگویم نمیدانم اشکالی ندارد؟ نه. گفت نمیدانم. به 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 به. حالا ای خانم ای آقا دو تا کلمه درس خونده، شرق و غرب با هم میدوزه. گاهی هم مردم میفهمن که بلد نیستن، مردم هم حالشونه. یه نفر میگفت من میفهمم که آقا بالا منبر حرف بلدی بزنه یا حرف نداره بلد زدن. گفتم از کجا میفهمی؟ گفت میبینم که یه کلمه رو هی تکرار میکنه. مثلا میخواد بگه 60، میگه 60، 60 یعنی 320، 60 یعنی 230. خب پیداست 60 یعنی 60 دیگه. میگه من میفهمم که میخواد بگه ای مردم رو هی توضیح میده. ای مردم، تو که در بازار هستی، تو که در دانشگاه هستی، تو که در ارتش هستی، تو که در کارخونه هستی، تو که در خیابان هستی، تو که در بابا همش اینه ای مردم دیگه. ای مردم یه رو توضیح میده، همش اینه ای مردم. من میفهم مطلب تموم شده دیگه، مردم میدونن. به هر حال خجالت هم نباید بکشه. خواستگار میاد سراغ عروس، آدم فکر میکنه، داماد رو میبینه، عروس رو میبینه، میگه که من فعلا تصمیم ندارم، تمام شد محکم. والا خب روم نشد. خب روم نشد که این سرنوشته. کفش میخواد تنگ، پاش درد میاد، میگه خب پسش. اول میگه والا این یه تعارفی کرد این کفش فروشه، من دیگه روم نشد بگم کفش تنگه. اه خجالت که نداری؟ ما خیلی وقتا راحت گیر میکنیم سر یه چیزی. در آموزش مثال داریم که اگر بلد نیستید حدیث داریم بگو بلد نیستم، و اگرم خجالت نکشد معلم از این که بگه بلد نیستم، خجالت نکشد شاگرد که بگه بلد نیستم. آیه بعد میفرماد الذين ينقضون عهد الله، آیه 26 از سوره بقره، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فاسقین رو بیان میکنه. خداوند با مثل یک کسی رو هدایت میکنه، با همین مثل یک کسی رو گمراه میکنه. درست مثل برق، از برق تو خونه‌اش یک کسی استفاده خوب میکنه، یکی استفاده بد میکنه. یکی با تناب آبی از چاهی میکشد، یکی با تناب خودش خفه میکنه. باران که در لطافت طبعش حرفی نیست، باران که در لطافت طبعش ملال نیست، یه همچین چیزی از باغ لاله روید و از شورزار چیز دیگه، خز و تو شعر ضعیفم و تو خیلی چیزای دیگه ضعیفم، اصلا تو چیزی هیچ قوی نیستم من. و ما یضل بهی الا الفاسقین، فاسق گمراه میشه. خود آدم فسق فسقه خارج از مدار، اونایی که از مرز حق میرن بیرون اینها خب آمادگی دارن، بنزینی هن گوگردن بهشون بخوره آتش میگیرن، خودش بنزینی کن. روز قیامت داریم که مردم مجرم و گناهکار به شیطان میگن همه تقصیر تو بود، ای بدبخت تو سرت کنم. شیطان میگه لا تلومونی، مرا ملامت نکنید، لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید، بدن تو سر خودت، من کاری نکردم، الا ان دعوتکم، من دعوت کردم، فاستجبتم، خودت اجابت کردی، ما کیش کیشت کردم، خودت اومدی، حولت که ندادم، دعوتت کردم، اجبارت که نکردم. من مثل باغبونم، باغبون که درخت خوش نمیکنه، درخت خودش خوش میشه، باغبونم یاد اره میذاره. تو خودت خوش بودی من اره گذاشتم، تو خودت بنزینی بودی من گوگرد آوردم. و ما یضل به الا الفاسقون، انسان میتونه در برابر آقا محیط فاسد بود، خب محیط فاسد بود درسته، میگه زمستون محیط سرد نی، یه جبه میپوشی با همه ی که برف مبارزه میکنی. آقا فضا خراب بود، رفیقم بد بود، استادم بد بود، کتاب بد بود، همسایه‌ام بود، همه بد، اما در فضای بد باز شما مجبور نیستی. بله فضای بد آدمو به سمت بدی دعوت میکنه، به همین خاطر هم گفتن هجرت واجبه. پرنده ها گاهی وقتی میبینن در یه منطقه نمیتونن ادامه حیات بدن هجرت میکنن. انسانی که برای حفظ دینش هجرت نکنه از پرنده پستره. چطور پرنده ها هجرت میکنن، چرا ما هجرت نکنه؟ محیط فاسد در آدم اثر میکنه. خداپرستان وقتی رسیدن به محیط گوساله پرستان به موسی گفتن یالا برای ما هم یه گوساله درست کن، اجعل لنا اله کما لهم الهه، موسی برای ما یه خدا درست کن همینطور که اینها خدای بوتی دارن، ما هم یه خدا میخوایم مثل بوت. فضای بوت پرستی حتی در خداپرستا اثر کرد، انسان زود تغییر پیدا میکنه. حدیث داریم امام زین العابدین لباس شیکی پوشید آمد تو کوچه، یه خود نگاه به خودش کرد و برگشت به خانمش گفت همون لباس دیروزی رو بده بیاد. گفتن چرا؟ فرمود این لباسه رو پوشیدم انگار دارم جور دیگه میشم، کنی لست و علی ابن الحسین، انگار دیگه من زین العابدین قدیم نیستم. اثر میکنه. به علی امیرالمومنین گفتن رسول خدا به زنهای جوان سلام میکنه، شما به پیرا سلام میکنی چرا به دختر جوان سلام نمیکنی؟ فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 30 سال از من بزرگتر بود، و پیرمرد سلام کنه به زن جوان طورش نمیشه، اما من جوانم، من میترسم سلام کنم او جواب سلامی بده به من که اون صدای زن علی رو تکون بده، و بیش از آنی که برم ثواب سلامی رو درک کنم دلم تکون بخوره. یک جواب سلام یه دختر علی رو تکون میده، امیرالمومنین. یه لباس شیک زین العابدین رو تکون میده. چطور شما؟ آقا ما پاکیم، چی پاکیم؟ ما حزب الله یا چی حزب الله؟ امام سجاد در دعا میگوید اللهم اجعلنی من حزبک، خدای من رو حزب الله قرار بده. شما میگیم از قدیم بودم، 20 سال زودتر از امام سجاد شما حزب الله بودی که نمیشه که. انسان خیلی ضعیفه، زود گول میخوره. الذين ينقضون. ما بازم وقت داریم؟ 5 دقیقه دیگه وقت داریم. الذين ينقضون عهد الله، فاسقین معنا شده. فاسقین کسانی هستن که ينقضون عهد الله، عهد خدا رو نقض میکنن. عهدی که خداوند، احکام خدا عهد خداست. اصلا ولی خدا عهد خداست. امامت، رهبری عهد خداست. خداوند به ابراهیم درجاتی داد، 5 درجه داد. اول مثل افرادی که اول سروان میشن، بعد سرگرد میشن، بعد سرهنگ میشن، بعد تیمسار میشن، یا اول سقط الاسلام میشن، بعد حجت الاسلام میشن، بعد حجت الاسلام ول مسلمین میشن، بعد آیت الله میشن، بعد آیت الله عظما. پیغمبرم حضرت ابراهیم چند درجه گرفت؟ اول شد عبدالله، بنده خدا، بعد شد نبی الله، بعد شد رسول الله، درجه بالاتر شد خلیل الله، بعد شد امام رهبر. چون پیغمبر این وحی رو میگیره، ابلاغ میکنه، اما امام یعنی زامن اجرام هست، یعنی باید رهبری هم بکنه، نه فقط نصیحت کنه، حرف حق رو بگیرد و بگوید نیست، باید در اداره و سیاست گذاری ها هم رسما دخالت کنه. وقتی به مقام پیغمبر ما هم رسول بود هم امام، حضرت ابراهیم هم رسول بود هم امام، به آخرین درجه رشد که رسید و ترقی گفت که اینی جعلک للناس اماما، ابراهیم طور شدی رهبر جامعه، گفت قال من ذریتی، خدایا به ذریه من این مقام رو بده. فرمود نه، وراثتی نیست. لا ینال عهدی الظالمی، عهد من به ظالم نمیرسه. عهد من این چی؟ این مقام امامت. اینجا میگه ینقضون عهد الله، لا ینال عهدی ینقضون عهد الله. پس خداوند به رهبر به ولایت الهی عهد الله، کسانی که نقض میکنن عهد الله را با امام الهی، با رهبر الهی در میافتن، بیعتشون را میشکنن. احکام خدا، اولیاء خدا، فطرتی که ما داریم، اینها همه پیمان خداست. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، خداوند به انسان میگوید بشر، من با تو عهد نبستم که لا تعبدوا شیطان، شیطان عدو مبینه. کسانی که پیمان خدا را عهد میبندن، عهد خدا را، معذرت خواهم، کسانی که عهد خدا را نقض میکنن، من بعد میثاقه، بعد از اونی که تو تأکید شده بود، بعد از اون همه تأکیدها پیمان شکنی میکنن، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و یقطعون، قطع میکنن ما امر الله به ان یوصل، اون رو که خدا گفته قطع نشه، اینا قطع میکنن. خدا راضی به خیلی چیزا امر کرده که وصل بشه، بیعت با رهبر معصوم، اینها همه صله رحم، صله رحم، ارتباط با عالم، ارتباط با خدا، اینها همه چیزهاست که هر چیزی که خداوند امر الله ان یوصل، هر چیزی که خدا گفته وصل کنید، اینها قیچی میکنن، و یفسدون فی الارض، اینها فساد میکنن در زمین، اولئک هم الخاسرون، اینها اهل خسارتن. این آیه هم نکاتی رو داره. پیمان شکنی منافقین، فاسقین، اینها همیشگیه. ینقضون، ینقضون فعل مضارعه، از نظر طلبه ها میگن دلالت بر استمرار میکنه. الذین ینقضون، این کارشون پیمان شکنی، پیمان شکنی کار فاسقه. صله رحم از چیزات که امر الله ان یوصل، مرحوم مجلسی در جلد 71 بهار چاپ بیروت از صفحه 87 به بعد 310 حدیث آورده راجع به اهمیت صله رحم. اول از همه 310 حدیث هم این آیه رو آورده، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، همین آیه رو آورده. 310 تا حدیث نقل کرده برای اهمیت صله رحم. صله رحم ولو با سلام، صله رحم ولو از راه دور، حدیث داریم صله رحم ولو فامیلای شما آدم خوبی نباشن، تو صله رحم کن. امامان ما گاهی در آستانه شهادت و رحلت وصیت میکردن که به فلان فامیل ما فلان مبلغ بدید، میگفتن آقا این فامیل شما در خط شما نی، فرمود بالاخره صله رحم باید کنه. وقتی میرفتن اون مبلغ رو بدن، طرف تکون میخورد که من یک عمری با ایشون بعد بودم، حال ایشون وصیت کرده که من پول بدم. همون وصیت ها باعث شد که اونها بیان تو خط توبه کنن. صله رحم خیلی ارزش داره، عمر را طولانی میکنه. قطع رحم مرگ و نزدیک میکنه. کسی که قطع رحم کنه بویی از بهش نصیبش نمیشه. کمک مالی به فامیل 24 برابر کمک معمولی ثواب داره. اگر شما 100 تومن بدی به غریب، یا 100 تومن بدی به فامیل فقیر، 100 تومنی که به فامیل فقیر بدی 2400 تومن انگار دادی. پاداش کمک به فامیل 24 برابره. حدیث داریم سره رحم کنید یا چه یک سال راه برید. شما اگر قطع رحم کنید جد سره رحم تشبیه شده به بال و به پرواز. کسی که بستگان نداشته باشه بال نداره، پرواز نمیتونه بکنه. به هر حال سره رحم رزق رو زیاد میکنه. بهترین قدم ها حدیث داریم، بهترین قدم ها قدمی است که آدم بره سره رحم برداره. حالا اگر ما سله رحم کردیم اونها بازدید ما نمیدن، بازم اسلام گفته سله رحم کنیم، چون سله رحم از چیزاست که امر الله ان یوصل، خدا دستور داده که این اتصال بشه. و اینها یقطعون ما، اینها فاسقن. کسی که قطع سله رحم کند، کسی که پیمان الهی را بشکند، یک وابستگان جدا بشه، دو اینها نشانه های فسقه. خدا به حق محمد و آل محمد به هممون توفیق بده. باز این بحثمون هم وقتی شد که الله اکبر الله اکبر که باید بریم سر نماز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.